شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذكر إن سأذليك براي حرمة اقتناء وزي أشراء وأمثال ذلك إقام شده و حرمت این ادله تمام نیست و عدم تمامیتش برای ما کافی است، یعنی ما لازم نیست که شهامه دلیل بر جواب داشته باشیم. همین که دلیل بر حرمت نتوانست دلالت بر حرمت داشته باشد، همین کفایت می کند در حکم به زواج. لیکن معذاله حالا فرض می کنیم که این ادله‌ای که ملاحظه فرمودید و بعد دیگر از نظر دلالت و اشعار ضعیفتر از ادله‌ای بود که ما ذکر کردیم، حالا برفرض که اینها یک دلالت ظاهره بر حرمت داشته باشند و از نظر سند هم که اکثرا روایات صحیحه بودن، لیکن در مقابل اینها ما یک روایاتی داریم که صریحا دلالت بر جواز میکنه. منتها بعضی از این روایات در خصوص همین هر اولی بود که اصل تصویر حرمتش مسلم بود، در همینجا دلالت بر جواز می کند. بعضی از روایات هم اتناقش دلالت بر جواز داره، بعضی از روایات هم تقریبا می شود بود ظهور دارد در تصویر ذوات الارواح، اما در اونجایی که مجسمه نباشه، که فرق دومی بود که امام بزرگوار فرمودند اقوا درش جوازه و مقتضای احتیاط استحبابی ترکه. بازم عرض کردیم که صاحب وسائل حالا باید گفت اینم یکی از ادله بر این است که در وسائل بعضی از اشکالات وجود داره. روایات این مسئله رو در ابواب مختلفه ذکر کرده، یک قسمت روایات رو همونطوری خوندیم و ملاحظه کردیم در کتاب و تجارت در ابواب مایور تصوبه سه روایت تو همون عبورش در باب دوم ابواب مایور تصوبه بود، اما این روایات مربوطه به تصاویر در باب 93 و 94 تقریبا ذکر شده بود. بعضی از روایات این مسئله رو اسباب مساکن نقل کرده. ابواب مساکن در جلد اول کتاب الصلات بعد از آخر همه مباحث مقدمات صلات ابوابی رو عنوان میکنه به عنوان ابواب المساکن، که بعضی از روایات رو با آدرساش رو خوندیم و نقل کردیم، بعضی از روایات رو در ابواب و مکان المصلی نقل میکنن. خاده در ابواب و مکان المصلی هم در یک باب نقل نمی کنند، در بابهای متعدد. بعضی از روایات رو در ابواب و لباس المصلی نقل می کنه. بسیار روایاتی که در این مسئله هست، خیال نشه که در وسائل در یک باب مجتمع هم اینا روایات متفرقه در ابواب متفرقه و در کتابهای متفرقه، یک قسمت رو در کتاب الصلات، یک قسمت رو در کتاب التجارت، در اینها نقل فرموده صاحب وسائل. حالا ما چند تا از این روایاتی رو که دلالت بر جواز می کنه، مخصوصا اون روایتی که ظهور دارد در خصوص این فرق اول یعنی مجسمه زواج الارواح، و در مجسمه زواج الارواح دلالت بر جواز اقتناع و امثال ذلک داره. مسئله اطلاع و امثال ذلک نیست. قبل از اینکه ما این روایت رو عرض بکنیم، یک تذکری رو عرض میکنم و اون این است که ما عرض کردیم همونطوری که تصویر و ذوات الارواح محرمه، تکسر به این تصویر هم یکون و حرامن. خب تکسر تقریبا از مصادیق ظاهرش مسئله بیع و شراء و امثال ذلک. پس چرا آمدیم حالا مسئله بیع و شراء رو در ردیف اقتناع ذکر میکنیم؟ اینا با هم حرف نشه. اون تکسری که ما عرض کردیم حرامه، علت حرمتش رو این قرار دادیم، گفتیم که در مقابل تصویر و مجسم سازی بخواهد پول بگیرن جز اجاره بر اعمال، مثل اینکه کسی در مقابل خیاطت صوبی به عنوان اجاره پول میگیره، در مقابل ساختن مجسمه و ایجاد مجسمه بخواهد پول بگیرن، این یکون و حرام هم برای اینکه پول گرفتن در مقابل عمل حرام با صحت اجاره نمیسازه. اما این بیع و شرایی که حالا مطرح میکنی، بیع و شرای مجسمه است، یعنی مجسمه ساخته شده، مجسمه رو که دیگری خلق کرده و ایجاد کرده، حالا میخواد مورد معامله واقع بشود به بیع و شرا. ما میگیم این بیع و شرا مانعی نداره سال سالک داره و برای بچه ها انسان میخره برای اینکه بچه ها با اونها بازی کنن. خب این ها مجسمه هست، مجسمه ذوات الارواح هم هست، ولی مهزالک خریدنش و فروختنش مانعی نداره و نگهداری در منزل هم به منظور مثلا استفاده بچه ها یا نه خودش میخواد خوشش میاد از این مجسمه مانعی نداره. پس خیال نشه که بین مسئله بی که ما حکم به جواز میکنیم و بین مسئله تکسبی که چند روز قبل مسئله حرمتش رو بیان کردیم، بین این دوتا خدای نکرده مناقضه ای هست. نه، اون حرمت تکسب در رابطه با اصل ایجاده، اما این بیعی که میگیم جایزه خرید مجسمه ایست که دیگری ساخته ولو به نحو محرم ساخته، اما حالا اونی که برای مشتری مطرحه نفس مجسمه است، باید در مقابل او بخواهد پول بگیرد، بخواهیم بگیم مانعی نداره. حالا روایتی که کاملا منطبقه بر این معنا میشه به طوری که دیگه مسئله اطلاق درش معنا نداره، انصراف هم کسی نمیتواند درش ادعا بکنه، روایت زیادی در این ابواب مختلف صاحب وسائل نقل کرده، اما این روایتی که میخوام عرض بکنم یک روایتی است که هم از نظر سند صحیح است و هم از نظر دلالت کاملا ظهور در جواز و عدم حرمت داره. حالا ملاحظه بفرمایید. در ابواب و مکان المصلی باب 32 ابواب و کتاب و صلات، ابواب و مکان المصلی باب 32 حدیث 12 و عن موسی بن القاسم، ایشون نقل میکند عن علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال، علی بن جعفر میگه سألته از برادرم موسی بن جعفر علیه السلام سوال کردن عن البيت فيه صورة سمكة او طير او شبهها، در این بیت و خانه ای صورت سمکه یا طیر یا شبه اینها وجود داره. خب اگر ما بودیم و این عبارت به تنهایی مسئله مجسمه رو دلالت نداشت، برای اینکه کلمه صورت میسازه با اینکه نقش یک سمکهی بوده، نقش یک طیری بوده، ولی به قرینه عبارت بعدی میفهمیم که مقصود مجسمه سمک بوده یا مجسمه طیر بوده، که سمک و طیر هر دو از ذوات الارواح هست. پس عبارت اینه سألت عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبه يأبس به أهل البيت، أهل خانه با این بازی میکنن. این بازی کردن این قرینه بر اینه که مقصود علی بن جعفر و محط سؤالش مجسمه است و لایک نقش بر کاغذ است یا نقش بر پارچه، این عنوان یعبسو در باره او استعمال نمی شود. با چی انسان بازی می کنه؟ بچه ها با چی بازی می کنن؟ با مجسمه بازی می کنن. پس این یعبسو بهی اهل البیت این قرینه بر این است که صورتی که در مهد سؤال علی ابن جعفر ذکر شده صورت نقش نیست بلکه مجسمه است، اونم مجسمه حیوانی که لواط الارواح برای اینکه یا سمک است یا طیر یا شبه اینا. خب باشه، یعنی هست؟ نه، در بیت سالفه و عن البیت بیه صورت ها بیت صورتیست که روش بازه می کنند. یک صورت سمکیست که اهل خانه روش بازه می کنند. این چی میتونه باشه؟ آیا غیر از مجسمه سمکه چیز دیگری احتمال داده میشود؟ صورت اهم تصویر که ما داریم میخونیم، این همه وقت داریم مسئله تصویر رو میخونیم و فرع اولش هم این بود که تصویر به نحو تجسیم باشه و ذوات الارواح هم باشه. خب حالا در این روایت قرینه بر این است که اهل بیت با مجسمه حیوانی که ذوات الروحه و ذوات الارواح بازی می کنن. حالا پس چی سوال می کنن علی بن جعفر؟ ای حال اصله و صلاح و فیه، آیا نماد در این بیت و در این عرض می شود اتاق درسته یا نه؟ معلوم شه اصل قصه یعنی اقتناع این صورت و بازی کردن با این صورت و اصلا محل اشکال نبوده از نظر علی بن جعفر. اونی که محل اشکال و شبهه بوده اینکه آیا نماز خوندن در بیتی که یک همچی مجسمه زیروحی درش تحقق داره آیا درسته یا نه. فقال لا، فرمود امام لا که به قرینه روایات دیگر عمد بر کراهت میشه، نه اینکه حرام باشه. باز یه قرینه دیگری که در این روایت مسئله مجسمه رو بیان میکنه اینه، میگه حتی یقتر رأسه من و یقصد، مگر اینکه مجسمه سرش رو بشکنن و فاصلش بکنن، اون وقت نماز خوندن در این بیت دیگه کراهت هم نداره. پس اصل اقتناعش از نظر علی بن جعفر مسلم بود جوابش و سوال از اونم نکرده، سوال از این کرده که آیا جایز این معنا که نماز خونده بشه در چنین بیتی یا نه؟ امام فرمود نه، که منصورشون به قرینه ی روایات دیگر کراهته. بعدم امام اضافه کرد و امکان قصلا و نیست علیه اعادتون، اگر نماز خون اینطور نیست که اعاده برش لازم باشه، یعنی نماز باطل باشه، صحت نماز در جای خودش مسلمه، ولو که به صورت کراهت نباید نماز بخواند. خب این روایت رو وقتی که ما ملاحظه میکنیم با این خصوصیتی که در دلالتش ملاحظه فرمودید، این صد در صد همین ما نحنفی رو میگه که آیا مجسمه زیرو این که اهل خانه، اونم خانه علی ابن جعفر، یعنی خانه ای که متعلق به اهل بیت علیه السلامه، اهل خانه با این مجسمه بازی می کنن، این جایز بوده از نظر علی ابن جعفر، مسلم بوده. منتها سوال از نماز می کنه که آیا نماز در این خانه اشکال داره یا نه. لذا روایتی که خوب دلالت بر جواز داره عبارت از همین روایته. ممکنه چون روایات خیلی در این باب زیاده، روایات دیگری هم بر فرض تفحص و تنبع به توانی پیدا بکنید. گرچه ما از کریم نیازی هم به روایت نداریم، برای اینکه عدم تمامیت ادله حرمت این برای ما کافیه، ما دیگه لازم نیست که مثل قائل به حرمت روایتی و دلیلی بر جواز اقامه بکنیم. این روایت صد در صد ما رو بفرمایید نباشه، ما که بحث در صلاتش نداریم، ما بحث در این داریم که آیا اقتناعش جایزه یا نه. جواز اقتناعش از نظر علی بن جعفر مسلم بوده، امام هم در جواب تقریبا تقریر کردن علی بن جعفر رو بر این فهم. حالا شما میخواهید بفرمایید که نماز خوندنش جایز نیست، خب نباشید، بحث در نماز خوندن در بیتی که درش مجسمه باشه نیست، بحث در اقتناع مجسمه و بیع و شراء مجسمه است. و حتی اگر این نظر به مجسمه را معلوم نیست که اون کسی که قائله به حرمت اقتناعه نسبت به نظرم حرفی داشته باشه، و الا کار برای انسان مشکل میشه. انسان در این شهرها که برخورد میکنه به بعضی از مجسمه ها باید دیگه نگاه نکنه، باید سرش رو زیر بیندازه و از نظر کردن به این مجسمه ها خودداری بکنه. روایات دیگر صد در صد ما نحن فیه رو نمی گویند، بلکه یا ظهور داره در اونجایی که مجسمه نیست و روی که ذات و روحه، یا اینکه اطلاق داره به اطلاقش باید انسان تمسک بکنه. و الا اون روایتی که صد در صد دلالت داشت عبارت از همین روایتی بود که عرض کردیم. مثلا روایت دهم رو
عرض می شود که دهم همین باب یا دوم این باب گرچه هر دوش باید بحث روایت دوم این باب روایت حلبی قال ابو عبدالله علیه السلام روزما قمتو فا اصلی چه بسا من قامشم نماز بخوانم برای نماز از جا برمیخیزم و بین یدی یا یدیه حل وساده و فیها تماثیل و تیره بین دو دست من یک وساده و یک مثلا کشتی وجود داره که در او تماثیل تیر تحقق دارد. خب این ظاهر در اینه تماثیل تیر در وساده نوع نقش تماثیله نقش تیره مثل یعب صبحی حل البیت نیست که مسئله مجسمه را بگوید. شاید اینها ظهور داشته باشند در اون فرع بعدی که ما ذکر کردیم تصویری که خالی از تجسیم باشه. اون وقت این نکته را اینجا توجه داشته باشید که یه اولویتی اینجا در کار منطقی احد طرفه قصه. اگر ما ثابت کردیم که مجسمه ذات و روح اقتناعش مانعی نداره، دیگه پرده یا وساده ای که درش نقش و نگار ذات و روحه این دیگه به طریق اولا، برای اینکه اگر مجسمه ذات و روح اقتناعش بلا مانع باشه، اونجایی که تجسمی در کار نیست اونجا دیگه به طریق اولا اقتناعش مانعی نداره. اما در عکسش مسئله اینطور نیست. اگر ثابت شد که در نقش حیوانی که دازدار روحه عرض می شود که اقتناعش مانعی نداره، منتها در موقع نماز بر حسب این روایت که می خوانیم امام می فرماید که من یک پارچه ای می اندازم روی این نقش که در حال نماز تقریبا نگاه من به این نقش نیفته و این نقش من رو متوجه نکنه. اگر ما در اینجا مسئله جواز اقتناع رو ثابت کردیم، این دیگه لازمش این نیست که در صورت مجسمه حکم کنیم به جواز اقتناع. نه، ممکنه مسئله نقش اقتناعش مانعی نداشته باشه که روایات کثیره در این باب وارد شده، اما مسئله مجسمه ذات و روح این ممکنه اشکال داشته باشه. در این طرف قصه اولویته، اما در اون طرف قصه اولویتی تحقق نداره. روایت بفرمایید
چرا ساختنش
حرام باشه؟ اما اطلاع دارید باشه این در باید بکنید که رو باید بکنید که ساختنش حرام باشه. چرا؟ به قول اینکه این چه نتیجه بود شما گرفتید؟
ساختنش حرام باشه؟
ها؟ نمازش هم جایز کراهت داره. چرا شما اینجا سه تا عنوانه، اینجا سه تا عنوانه، شما بین این سه تا عنوان خلق کردید. یکی ساختن مجسمه است که این ساختن مجسمه فعل مکلفه و به قول مرحوم شیخ از اون افعالی هم هست که یک فاعلین مخصوص داره، یعنی اشخاص خاصی در این رشته واردن. خب حالا این حرام، این فعل مکلف مجسم ساخت به ما انه و ساخت این رو در ایجادش کار حرامی کرده. خیلی خوب، حالا سوال میکنیم از شما، این مجسم سازی که کار حرام کرد، قبول هم داریم کار حرام انجام داده، این مجسمه رو برد تو خونش حفظ بکنه، آیا این حفظ عمل دیگری هست یا نه؟ یه همون فعله یا فعلون آخر؟ اگر فعلون آخر شد، اگر فعلون آخر شد باید دلیل بر حرمت داشته باشید. اگر دلیل بر حرمت اقامه کنید هیچ مانعی نداره، میگیم حرامه. کمان که در باب خمر شما دلیل دارید، در باب خمر ساختن خمر حرام، اگر کسی خمر ساخت عمل حرام مرتکب شد. پشت سرش اگر این خمر رو نگهداری کرد، این عمل و حرام آخر دو حرام مرتکب شده، یک حرام اصل و ایجاد خمر، یک حرام دیگه اقتناق الخمر و حفظ الخمر. اما خب چون دلیل داره ما این حرف رو میزنیم، اما اگر دلیل نداشت حتی در باب خمر، اون روایاتی نبود که در رابطه با خمر ده طائفه رو مورد لعن الهی قرار میداد. اگر ما این ادله رو نداشتیم، خب گفت ساختن خمر حرامه، حالا بفرمایی شربش هم حرامه، اما حفظش چطور؟ گفت و انبارش نگهداری کرد. این نگهداری چرا حرام باشه؟ یحتاج الی دلیل، برای اینکه این نگهداری فعل آخر للمکلف و هر فعل مکلفی بخواهد محکوم به حرمت باشه دلیل لازمه، ولو بفرمایید که اون دلیل از راه ملازمه باشه. اینجا ملازمه نیست. کی گفته ملازمه است؟ ملازمه اول الکلامه. یه عده از علما گفتن حرامه، یه عده از علما گفتن حلاله. مسئله ملازمه نیست که اگر یک چیزی ساختنش حرام شد نگهداریش هم حرام باشه. این هم یک روایت. یک روایت دهم، ذیل روایت دهم، که البته اون از نظر سند چون عبدالله ابن الحسن نوه علی ابن جعفر از علی ابن جعفر نقل میکنه و مکرر از کریم، شاید در ذهنتون هم باشه که عبدالله ابن الحسن مورد توصیف نیست. در ذیل اون روایت عرض می شود که علی ابن جعفر این سؤال رو از امام می کنه، میگه و سألته عن الخاتم یکون فیه نقش و تماثیل سبن و تیرن، یه انگشتری که نقش تماثیل سبن و تیرن درش هست، ایو سلاقی یا انه داره، یو سلاقی میشه در این انگشتر آدم نماز بخونه؟ قالا بسر، اینم باز مانندوی رو نمیتونه دلالت داشته باشه، ولی که نقشی که روی خاتم نوعا هست این نفس فاقد جسمه، فاقد تجسمه و فرع اول کلام ما مسئله تصویر ذوات الارواح بود به نظر تجسیم. آخر این مطلب یه با اینکه وقتم دیر شده یه معیدیست که مرحوم شیخم ذکر کرده، روایاتی هم داره در همین با، یعنی ابواب و مکان مسلی یا در همین باب 32 یا 33 ترکنه در ابواب متفرق ذکر کرده. یه سری روایات داریم که دلالت بر این معنا می کند که رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه فرمودن که جبرئیل به من گفت که من یا مطلق ملائکه، حالا یا خصوص جبرئیل یا مطلق ملائکه، اینها داخل نمی شوند در بیتی که درش یکی از این سه مطلب باشد، یا بیتی باشد که درش کلب باشه، وجود کلب البته در بعض روایاتش استثنا می کند کلب ماشیه را، کلب ماشیه را استثنا می کند، کلب هایی که اثر وجودی ندارد. بیتی که درش کلب باشه ملائکه یا خصوص جبرئیل درش وارد نمی شود. این یکی هم بیتی که یوبال و فی درش بول تحقق پیدا بکنه. خب این ابتدا هنی قدر که ذهن می زنه، خب یوبال و فی هر کسی که میخواد بول بکنه در خانه خودش محل مخصوصی داره، پس این در خانه های ما مثلا ملائکه وارد نمیشه. در بعضی از روایاتش بیان کرده گفته مقصود از یوبالوفی این که بولشون رو در یک ظرفی جمع بکنند و کنه نگهداری بکنند. بول اگر در ظرفی جمع بشه و نگهداری بشه این مانع از دخول جبرئیل یا مطلق ملائکه است. سومیش رو هم مانندفی ذکر کرده، بیتی که درش صورت باشه، درش تماثیل باشه. بیتی که درش صورت و تماثیل باشه جبرئیل یا مطلق ملائکه وارد این بیت نمی شود. و مرحوم شیخ می فرماید که ما نسبت به اون دوتا یقین داریم به این که حرام نیست وجود کلب در داخل بیت و دار، یه امر محرمی نیست ولو اینکه کلب ماشیه نباشه. یا بول در زهر و جمع کردن بول رو در اینا و حفظش در خانه، این عملی نیست که محرم باشه. به قرینه اینکه اون دوتا محرم نیست بلکه کراهت داره می فهمیم که نسبت به صور مسئله این طوره، یعنی بیتی که در صور و تماثیل باشه، حالا مجسمه دیگه در درجه اول، این جبرئیل در او وارد نمی شود و این بیش از کراهت ما نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. همونطوری که در آخر بیان امام هم در تحریر الوسیله مسئله کراهت رو بیان کردن، این را هم مرحوم شیخ به عنوان معید ذکر میکنه. نتیجه این میشود که این مجسمه ذوات الارواح ولو اینکه ساختنش حرامه و در حرمت ساختنش هم فرقی نمی کنه که به وسیله کارخانه کسی بسازه، مثل مجسمه‌هایی که در زمان ما نسبت به اسباب بازی بچه ها ساخته میشه، و اینا نوعاً به وسیله کارخانه جاتی انجام میگیره، ولی فرقی نمی کند آیا تک تک مستقلن انسان بسازه یا به وسیله کارخانه هر می شود یکی دو تا ده تا صد تا دهیه بکند، این از نظر حرمت مانعی نداره، لیکن از نظر اقتناع و از نظر بیع و شراء همونطوری که ملاحظه فرمودید نمیتونیم ما قائل به حرمت بشویم. تا اینجا دیگه بحث تصویر تمام شد، انشاءالله بحث قنا رو روز شنبه شروع میکنیم انشاءالله.